صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید. من مینا بهارمند هستم. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تحولات کلی در دادگاه ویژه روحانیت شده است. آقای شاهرودی که در همایش دادستانی ویژه روحانیت سخن می گفت، تنظیم قانون مجازات اختصاصی برای قشر روحانی را ضروری دانست. دادگاه ویژه روحانیت به دستور آیت الله خمینی تشکیل شد و اکنون هم زیر نظر آیت الله خامنه‌ای است. از آغاز تشکیل این دادگاه بسیاری از فعالان سیاسی روحانی به حکم آن مجازات شدند. در سالهای اخیر درباره قانونی بودن یا نبودن این دادگاه که خارج از دستگاه قضایی کشور عمل می‌کند، بحث‌های بسیاری شده است. در گفتاری که می‌شنوید، مهدی خلجی نگاهی دارد به گفته‌های آقای شاهرودی درباره دادگاه ویژه روحانیت.
دادگاه ویژه روحانیت یکی از مهمترین نهادهای قضایی ایران است که تحت نظر قوه قضاییه قرار ندارد. مسئولان عالی این دادگاه مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند. دادستان کل این دادگاه اکنون غلام حسین محسنی اژه‌ای است. این دادگاه در شهرهای بسیاری در ایران شعبه دارد. از آغاز شکلگیری این دادگاه به دستور آیت الله خمینی تا کنون صدها روحانی ناراضی در آن محکوم شدند. بسیاری از این روحانیان مانند آیت الله رضا صدر و آیت الله احمد آذری قمی شناخته شده و جزو مجتهدان برجسته قم به شمار می رفتند. روحانیان جوانی که منتقد نظام سیاسی به شمار می روند یا از باورهای اسلامی متفاوت از اسلام حکومتی دفاع می کنند نیز در این دادگاه محکوم شده اند. محسن سعیدزاده، محسن کدیور، ابوالفضل موسویان، غلام حسین نادی، محمد جواد اکبرین، حسن یوسفی اشکبری نمونه های از محکومان این دادگاه هستند. علاوه بر این بسیاری نزدیکان مراجع تقلید ناراضی مانند آیت الله کاظم شریعت مداری، آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله سید حسن قمی، آیت الله محمد شیرازی، آیت الله محمد روحانی و آیت الله صادق روحانی تحت پیگرد و مجازات این دادگاه قرار گرفتند، در حالی که شماری از محکومان این دادگاه اصلا روحانی نبودند. احکام صادره دادگاه ویژه روحانیت از اعدام تا ممنوعیت پوشش لباس روحانی و ممنوعیت منبر رفتن و یا حتی نوشتن را در بر می‌گیرد. دادگاه ویژه روحانیت تنها از نظر اداری خارج از دستگاه قضایی نیست، بلکه شیوه دادرسی آن نیز با نظام قضایی کشور سازگاری ندارد. متهمان در این دادگاه حق گرفتن وکیل یا حتی حق دفاع شخصی از خود ندارند. همچنین متهمان در برابر حکم صادره نمی توانند تقاضای تجدید نظر کنند. قاضی در دادگاه ویژه همان بازجوست و شؤون قضاوت و مراحل رسیدگی پرونده در آن رعایت نمی شود. تنها در مورد پرونده عبدالله نوری و محسن کدیور بر اثر فشار اصلاح طلبان، دادگاه ویژه روحانیت ناگزیر شد که استثناءً مراحل معمول قضایی مانند وکالت و تجدید نظر را بپذیرد. در قوانین ایران هیچ مرجعی برای نظارت بر کار دادگاه ویژه روحانیت و رسیدگی به شکایت‌ها از این دادگاه معرفی نشده است. دادگاه ویژه روحانیت از نظر هواداران آن به این خاطر تشکیل شد تا اعتبار و شأن روحانیت را حفظ کند و روحانیان به خاطر جرایمی که مرتکب می شوند به دادگاه های عمومی و عادی کشانده نشوند. اما روحانیان بسیاری اعتقاد دارند که این دادگاه یک نهاد امنیتی قضایی برای سرکوب مخالفت ها در حوزه علمیه است. رئیس قوه قضاییه در همایش دادستانی ویژه روحانیت گفته است که باید برای روحانیان قانون مجازات اختصاصی تهیه شود و هم در بخش محتوایی و هم در بخش شکلی در قوانین مربوط به قشر روحانی بازنگری صورت گیرد، چون روحانی مانند اصناف دیگر نیست بلکه نماینده فقه اسلامی و مکتب اسلام است و قوانین و مقررات خود را می طلبد. محمود هاشمی رئیس قوه قضاییه در سخنان امروز خود گفته است دشمن می تواند از اصلاح قوانین مربوط به روحانیت استفاده کند و علما را علیه دادگاه ویژه روحانیت برانگیزد، یا ممکن است برداشت عمومی حوزه ها و علما از همین آیین دادرسی موجود نیز برداشتی منفی باشد. حقوقدانان می گویند اگر تدوین قانون مجازات اختصاصی برای روحانیت در جهت تخفیف و تسهیل مجازات باشد، خلاف قانون اساسی است، زیرا بر مبنای آن همه در پیشگاه قانون برابرند، و اگر قانون اختصاصی مجازات مبتنی بر تشدید مجازات ها بر روحانیت باشد، علاوه بر مخالفت با قانون اساسی، یک بدعت خطرناک در نظام قضایی کشور به شمار می آید. از سوی دیگر دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر قوه قضاییه نیست و معلوم نیست که کدام مرجع حقوقی در ایران کار تدوین قانون اختصاصی مجازات روحانیان را به عهده خواهد گرفت.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
کانون تخصصی حیات وحش ایران با صدور بیانیه شکار توسط مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی را در ایران محکوم کرده است. در همین حال انجمن حمایت از حیوانات هم با انتشار بیانیه نسبت به آیین‌نامه ویژه شکار هیئت دولت و صدور مجوز شکار برای خارجی ها اعتراض کرده است. گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات.
آقای دکتر آل داوود، انجمن حمایت از حیوانات با انتشار اطلاعیه‌ای اعتراض کرده به آیین‌نامه ویژه شکار هیئت دولت. میشه بیشتر در مورد علت این اعتراضتون توضیح بدید؟
اصلا خدمتتون که سال 81 رو ما به عنوان سال بدون شکار اعلام کردیم. از قبل از سال با سازمان محیط زیست مکاتباتی داشتیم که توی مکاتبات ازشون خواستیم مجوزهای شکار مربوط به سال 81 رو تماماً به انجمن ما بفروشن، ما هزینه‌هاش رو هم ریالی و هم دلاری می‌پردازیم تا اینکه امسال بتونیم شکار جلوی شکار رو بگیریم. متاسفانه با وجود اینکه این مطالب هم هیچ به ما پاسخ داده نشد، هیچ جوابی ما دادن ندادن تا این لحظه، و بعد ما دیدیم که هیئت دولت هم در ابتدای سال 81 آیین‌نامه‌ای رو تحت عنوان آیین‌نامه ویژه شکار تصویب کرده که بر اساس ماده یک این آیین‌نامه مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی که به ایران برای شکار میان از قوانین جاری محیط زیست در واقع مستثنا میشن. متاسفانه این کار یک کاری است که ما با بیانیه‌ای که در واقع تشابه این فعالیت و این مصوبه رو با قوانین کاپیتالیزاسیون که قبلا بود در واقع تشریح کردیم، این بیانیه خواستیم که چون مغایرت قانونی داره این آیین‌نامه با مواد 50، 152، 153 قانون اساسی و همینطور یکی دو بند از ماده 2 و 3 اصل 2 و 3 قانون اساسی، از دیوان عدالت اداری خواستیم که اقدام برای لغو این آیین‌نامه انجام بدن و همینطور با تمام مقامات مسئول کشور، هم از مقامات قضایی، اجرایی، مجلس، شورای نگهبان، شورای مسئله نظام و غیره مکاتبه کردیم این بیانیه و این آیین‌نامه و همینطور درخواست ما را از مقامات مختلف با هم به اونا ارسال کردیم تا اینکه اونها هم در جهت لغو این آیین‌نامه به ما کمک کنن.
آقای دکتر آل داوود، اصلا چطور سازمان حفاظت از محیط زیست توجیه میکنه این تصمیم خودش رو که مجوز صادر میکنه برای خارجی ها که شکار کنن؟
والا توجیهی که به ما که اعلام نکردن چرا چجوری توجیه میکنن و میگم اصلا تا حالا جواب مکاتبات ما در مورد استفاده از بدون شکار ندادن. ولی غالبا من فکر میکنم که اینا به هر حال تحت پوشش همکاری های بین کشورهای مختلف انجام میشه. شما میبینید الان اکثر کشورهای مختلف مسائلی رو در واقع در مسائل محیط زیستی و بهداشتی ما حتی دخالت میکنن که ما واقعا نمیدونیم که باید به مقاماتمون که به این مسائل رضایت میدن چی بگیم. شما اخیرا حتما خوندید که امارات مثلا تمام الاغ‌های بیمارشون رو به خاطر مسابقه سوارکاری که داشتن بین المللی بوده، همه رو به ایران فرستادن که محیط خودشون پاک باشه موقعی که سوارکار خارجی میان اینجا مسابقه دارن.
و این مجوزهای شکاری که گفتید صادر میشد برای مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی، بیشتر از چه کشورهایی هستن و برای شکار چه حیواناتی به ایران میان؟
یه مقدارشون احتمالا برای کشورهای عربی هستن که هر سال برای شکار هوبره میان به ایران، و احتمالا مقامات کشورهای دیگه هستن که میان، چون میدونید تو کشورهای دیگه شکار واقعا تحت کنترل خیلی شدیده، حتی در کشورهای شوروی سابق که الان ما میگیم از داره همه چی به هم ریخته هستن، قوانین سفت و محکمی دارن که حتی اونا نمیتونن در کشور خودشون برای تهیه مثلا کلاپوستی مثلا از حیوانات کلا میشه اونجا استفاده کنن، میان از ایران اینا رو تهیه میکنن و میبرن تو اون کشور خودشون، اجازه بدن اصلا که چه این کارو انجام بدن، برای اینو مجبورن برای تفریح بیان، در حالی که ما صراحتا داریم این مطلب رو که شکار اگر جنبه تفریحی داشته باشه، استفتا هم گرفتیم از تمام علمای ایران، علمای طرز اول ایران استفتا گرفتیم که اگر شکار جنبه تفریحی داشته باشه حرامه. خب این افراد خارجی میان اینجا از گروز گرسنگی و نمیدونم بیچارگی نمیان برن شکار کنن بخورن و گرسنگی نمیرن، یه برای تفریح دیگه.
ولی ما... برای انجمن شما اصلا کلا مخالف شکار هستید؟ یعنی چه برای ایرانی چه برای
شکار هستیم که شکار رو کلا ما میخوایم که اصلا به طور کلی لغو بشه، به این دلیل که فعلا در ایران اصلا هیچ نوع آماری از نظر حیات وحش وجود نداره که به ما ارائه نکردن و ندارن خودشون هم که ارائه کنن، بنابراین در چنین وضعیتی معلوم نیست که تعادل جمعیت رو ما با شکار اومدیم حفظ بکنیم و بدتر به هم میذاریم. تا وقتی چنین شرایطی هست ما 100% مخالف هر نوع شکاری هستیم، چون معلوم نیست این کار ما چه تأثیری در طبیعی میذاره.
دکتر جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات، با گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. در ادامه واکنش به بحث‌های مربوط به مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در نشست مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس گفت هنگامی که یک قدرت بزرگ با لحن اهانت‌آمیز با ملت ایران صحبت می‌کند، نه تنها مذاکره بلکه کوچکترین نرمشی در مقابل او نباید از خود نشان دهیم. سخنان محمد خاتمی بعد از گفته‌های این هفته آیت الله خامنه‌ای است که در آن طرفداران مذاکره با آمریکا را بی غیرت و فاقد شعور خواند. برخی چهره‌های اصلاح طلب در ایران خواهان بحث و بررسی سود و زیان مذاکره با آمریکا شدند، اما با ادامه رودرویهای جناحی، آنچه که بحث جانبدارانه در مذاکره با آمریکا خوانده می‌شود، از سوی دادگستری ممنوع اعلام شد. هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانیان در آمریکا، در گفتگوی با همایون مجد از اینکه بحث رابطه با آمریکا تبدیل به دعوای جناحی شده، ابراز تأسف می‌کند.
پرسش این است که چرا بحث درباره داشتن یا نداشتن رابطه با آمریکا چنین شکلی پیدا کرده است. آقای هوشنگ امیراحمدی میگوید یک دلیلش این است که بازار اصلاحات داخلی کساد شده است. به نظر می‌رسد در این زمینه دیگر حرف و بگو مگویی در کار نیست و جناح‌ها به موضوع رابطه با آمریکا چنگ انداختند.
من خودم به شخصه خیلی خوشحال نیستم که رابطه با آمریکا وارد دعوای جناحی به معنای که الان داره میشه بشه، و اینکه برای حل مشکل با آمریکا درست عکس این در واقع اتحاد جناح‌ها لازم هست تو ایران، و این حرکت بسیار خطرناکی. از اون طرف هم متاسفانه جناح‌های مخالف رابطه با آمریکا با درایت خوب و با آینده نگری کامل به این قضیه نگاه نمی‌کنند، بیشتر در واقع اهداف شخصی و جناحی خود رو پیش بردن و هیچ تحلیل مشخصی از اینکه این رابطه چه صدمات یا چه منافعی برای ایران داره رو انجام ندادن. بنابراین من فکر میکنم که مثل چند سال لازمه که مجلس، دولت، مردم به طور جدی و خارج از دعواهای جناحی و در چارچوب منافع ملی ایران بشینن و بازتابهای ایجاد یا عدم ایجاد رابطه با امریکا رو برای ایران به خوبی ارزیابی کنن. واقعیتی که باید انجام داد، به مشکل با امریکا چیزی نیست که بخواد ناپدید بشه و به طور اوتوماتیک حل بشه و به اصطلاح ایران رو تنها بذاره. واقعیت اینه که این جریان ادامه داره و هر روز مشکل با امریکا بیشتر خواهد شد و در آینده نزدیک من حتی فکر میکنم که میتونیم مشاهده حرکت هایی بشیم از طرف امریکا که میتونه به طور کامل برای ایران مشکل زا بشه.
آقای هوشنگ امیراحمدی میگوید بحث درباره آینده روابط ایران با امریکا لازم است، اما این کار باید خارج از دعواها و درگیری های جناحی و در چارچوب منافع ملی ایران و در یک سطح کارشناسی انجام گیرد. ولی موضوع این است که وقتی مسئله مناسبات با امریکا پیش می آید، هر طرف موافق یا مخالف نقطه نظرهای خود را در چارچوب منافع ملی توجیه می کند. نظر آقای هوشنگ امیراحمدی را می پرسم.
طبیعیه که ما دیدهای مختلف داشته باشیم. متاسفانه ما در ایران مخصوصا در رابطه با امریکا هیچ وقت منافع ملی ایران را تعریف نکردیم. بنابراین یک معیاری در اونجا به نام منافع ملی در رابطه با امریکا نداریم. یعنی هر کسی که بگه من در چارچوب منافع ملی دارم این بحث رو میکنم و این استدلال رو میکنم، به نظر من داره بیمورد حرف میزنه، برای اینکه هیچ کدوم از این نیروها هرگز ننشستن منافع ملی ایران رو در رابطه با امریکا تعریف بکنند. نه وزارت امور خارجه، نه دولت، نه بخش قانون‌گذار یا نیروهای دیگه. من تا الان نشنیدم سندی، مدرکی، گزارشی منتشر کرده باشن یا حتی درونی باشه که در این رابطه صحبت شده باشه ازش. بنابراین من نمیدونم وقتی اینا میگن که ما در چارچوب منافع ملی داریم حرف میزنیم منظورشون چیه. واقعیت اینه که همچین معیاری وجود نداره.
در دیدار هفته پیش رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین موضوع ایران نیز مطرح شد. در همین حال به نظر میرسد دو کشور در راه نزدیکتر ساختن بیشتر موازی یکدیگر گام برمی‌دارند. آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه رادگرز در نیوجرسی بر این نظر است که این نزدیکی میتواند بر ایران و مسائل مربوط به آن نیز اثر داشته باشد.
در گذشته هم داشته. اصولا موضوع ایران یک موضوع منطقه‌ایه اگه نه جهانی، و به همین دلیل هم مسئله پیچیده‌ایه. من اعتقاد دارم که در جایی زود یا دیر روسا به هر حال بالاخره حرف امریکا رو خواهند پذیرفت و گوش بهش خواهند داد یا مجبور خواهند شد به امریکا گوش بدن. من همون کاری رو که چینی ها کردن، فقط فکر میکنم که یه مقدار بیشتر زمان میبره تا ایران متوجه بشه که روسیه منافع ملی خودش رو مشخصا داره دنبال میکنه و هر جا که قرار باشه هر کشوری رو در چارچوب منافع خودش به امریکا بفروشه این کار رو خواهد کرد. بنابراین من احساس من اینه که در آینده نزدیک روسا هرچی بیشتر در رابطه با ایران با امریکا همکاری خواهند کرد.
دکتر هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان در آمریکا با همایون مجد گفتگو میکرد. محمد خاتمی در سخنان روز چهارشنبه خود در مجلس در مورد اصلاحات گفت منشور اصلاحات را ملت ایران با رأی خود تعیین کرده است و این اصلاحات چیزی جز اجرای درست قانون اساسی نیست. بحث اصلاحات در ایران موضوع جلسات و تبادل نظر تحلیلگران و کارشناسان ایرانی مقیم خارج هم هست. از جمله در نشست ماهانه انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس چند تحلیلگر سیاسی از جمله مهندس حسن شریعت مداری و دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اسلامی در دانمارک زیر عنوان اصلاحات در ایران ادامه یا بن‌بست سخنرانی داشتند. جان خاکساد همکار ما گزارشی دارد از این جلسه.
در آخرین نشست ماهانه انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس، میهمانان برنامه آقای مهندس حسن شریعت مداری و آقای دکتر مهدی مظفری بودند که زیر عنوان اصلاحات در ایران تداوم و یا بن‌بست سخنانی را ایراد کردند. سپس حضار به اظهار نظر پرداختند. در بحث‌های انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس معمولاً موضوعی از پیش برای بحث و گفتگو در نظر گرفته می‌شود. نخست میهمانان برنامه سخنانی درباره موضوع انتخابی بیان می‌کنند، آنگاه حضار به اظهار نظر می‌پردازند و در صورت لزوم سخنرانان جلسه به آنها پاسخ می‌دهند. در آخرین نشست این انجمن آقای مهندس حسن شریعت مداری از تداوم اصلاحات در ایران سخن گفت و در مقابل آقای دکتر مهدی مظفری اصلاحات در ایران را با بن‌بست روبرو دانست. آقای حسن شریعت مداری در بخشی از سخنان خود گفت:
اصلاح طلبی یک روش هست و یک طرز فکر. طرز فکر اصلاح طلبی از اینجا نشأت میگیره که منشأ حکومت‌ها رو جامعه میدونه و تغییر حاکمیت رو پایان خط میدونه، نه آغازو. سعی در ایجاد تغییرات اجتماعی داره. جامعه و هم جامعه است که سنت‌های استبدادی و کهن خودش رو داره و انستیسیون‌های استبدادی خودش رو هم داره. بنابراین استبداد در جامعه ما بدیهی است و قابل بازتولیده. هر دولتی به هر شکلی بیاد، سازمان‌های استبدادی جامعه ما به زودی اون رو تصرف خواهند کرد، اگر نه در شکل، در محتوا. مگر اینکه سازمان‌های جامعه مدنی، سازمان‌های مدرن هم بتوانند به موازات ایجاد بشند و جامعه مدنی مدرن ایجاد بشه. این کار یک عمل و عکس‌العمل درونی بین حکومت و جامعه است. این نیست که فقط دولت ملت مختص جوامع دموکراتیک است. در جوامع استبدادی هم دولت ملت، در حقیقت اون دولت نماینده اون ملته، در حقیقت نماینده استبداده. اگر نه، اگر ما جامعه ای داشتیم که دموکراسی رو میخواست، مسلم این استبداد حاکم نمیشد، یا این توتالیتاریسم حاکم نمیشد. تا این طرز فکر اصلاح نشه، تا نهادهای متناسب با اون در جامعه ایجاد نشه، تا سازمان یافته نشه این جامعه، استبداد قابل بازتولید. به هر صورت ناگزیر یک نظام حکومتی است که اصلاح کنه اگر به سمت اصلاح میره.
آقای دکتر مهدی مظفری چندان به تداوم اصلاحات در ایران معتقد نبود. او در بخشی از سخنان خود در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس چنین گفت:
من نگفتم که این جنبش اصلاحات جنبش فرمایشی است. من گفتم اون جناحی که شما میگید جناح دست راست و میگم جناح اصلاح نطلب، اون طرفدار اصلاحات فرمایشی است. یعنی که میگه که این کارا رو ما بکنیم، اقتصاد مردم همین دستورایی که آقای خامنه‌ای هر روز و شب میده، این به اصطلاح اصلاحات فرمایش. در برابر اینها اصلاحات تثبیتی، یعنی که کسانی که همینطور که عرض کردن طرفدار بسیار جیش محمد هستن، جیش محمد خاتمی، اونها طرفدار این هستن که رژیم تثبیت بشه و در این حال بعضی تغییرات قانونی، تغییرات اداری، تغییرات اقتصادی درش داده بشه. بس در اینه که آیا ما، یعنی ما، یا باید عرض کردم بر اساس هویت، موضع و شرایط زمانی زمان هر کسی یک وضعی داره. نیست عرض کردم که اون کسای درون نظام هستن، منافعشون در اینه، منافع ارزشی، منافع مادی، منافع سیاسی. اونا که خارج هستن بر اساس هویت و موضع و زمان یک منافع دیگه دارن.
یکی از حضار آقای دکتر جمشید اسدی واکنشی از خود درباره سخنان ایراد شده توسط میهمانان انجمن گفتگو و دموکراسی نشان داد و از آقای دکتر مظفری انتقادی به عمل آورد.
در مورد این که شرایط کنونی شرایط ایدئال نیست، کسی در این مورد مشکلی نداره. در این مورد که دموکراسی که ما طرفدارش هستیم، آزادی که ما طرفدارش هستیم، اونی نیست که ما امروز می‌دونیم درش، کسی در این مورد مشکلی نداره. بس بر سری نیست. یعنی می‌فرمایید استدعای من این است که ولایت فقیه در ایران وجود داره، ولایت فقیه هم چیز خوبی نیست. آقا درست به همین علت ما داریم مبارزه میکنیم. منتها بحث بر سر اینه که شما این مبارزه رو به هر شکلش که از درون صورت بگیره تختهی میکنید و اون جوری حکومت شبه ولایی میدونید. این خوب بسیاری از کسانی که جور دیگری با شما میاندشن امروز در زندان هستن و فرصت میدونم که روی در رو با شما توضیح دادن که نظرشون در مورد یک حکومت دموکراتیک چه حکومتیه. میفرمایید که هر کسی که فکر میکنه با اصلاحات و با رفرم از درون این رژیم میتونه کاری رو انجام بده و تغییر صورت بده، این طرفدار شبه ولاییه. این شتاب زدگی دومه که نشون نمیدید که چطور مثلا جریان اصلاحات رو این گستردگی و با طیف‌های مختلف وجود داره. هر کسی که به هر طریقی طرفدارشه یا نفس فاشیسم نفهمیده و اینو شتاب زدگی دیگر رو نشون نمیدید چطور این رژیم فاشیستیه. و میفرمایید مثل رژیم فاشیستی یک ایدئولوژی داره، نمیفرمایید ایدئولوژیش کدومه.
خانم دکتر شهلا شفیق جامعه شناس مقیم پاریس از زاویه دیگری به بحث و گفتگو در انجمن گفتگو و دموکراسی در مورد اصلاحات در ایران تداوم یا بن‌بست توجه نشان داد.
حداقل تو جایی که من شروع کردم به خوندن، که به خاطر اینکه میگم چرا به اینجا رسیدیم، فکر میکنم که یا همون چیزایی که نوشتم درش اشاره کردم، سعی کردم که وارد این بحث بشم. من به این نتیجه رسوند که ما اصلا در پیش از انقلاب هم اون چه که باعث به قدرت رسیدن اسلامگرایان در ایران شد بخشش ناآگاهی و قفلت روشنفکران بود.
آقای محمد رضا درویش نیز درباره اصلاحات در ایران، تداوم و یا بن‌بست در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس به اظهار نظر پرداخت.
اصلا بهش اشاره بکنم، صحبت بکنم، این هستش که متاسفانه طبق معمول بحثای ما همیشه حول محور حاکمیت میچرخه و هیچ وقت نگاه به مردم نداریم. نه صحبت از شرایط اجتماعی میکنیم، نه صحبت از اقشار مختلف جامعه ما که خواست و مطالباتشون چیه، نه شکل‌گیری جامعه شهری که تفاوت‌های کیفی با دو دهه قبل داره. اصلا هیچ اشاراتی از این نمی‌کنیم، اصلا اصلاحات رو تو این کادر تحلیلش نمی‌کنیم. و یا اصلا جوان بودن اصلا ویژگی جامعه ایران و در نمیشه مطالباتش چیه و چگونه میخواد این تغییر و تحولات رو به انجام برسونه. اینا بحثای اساسیه که هیچ وقت حتی تو این دو سه ساعتی که ما اینجا دور هم نشستیم اصلا بهش اشاره نکردیم. تمام صحبت ما توی فرمول بندی که حالا اسمش میذارن مفهوم سازی آقای مظفری، میگن اصلاحات فرمایشی، اصلاحات تثبیتی، اصلاحات انقلابی، هر سه حالت نگاه به حاکمیت داره. ببینیم اولیش اصلاحاتیه مثل اصلاحات زمان شاه که فرمایشی از بالاست. اصلاحات تثبیتی بخشی از حاکمیت خلاف خواست اون مرکزیت داخل حاکمیت باز میخواد اصلاحات انجام بده، و اصلاحات انقلابی باز برخلاف خواست حاکمیت میخواد بیاد یه چیزی رو به حاکمیت بنشونه. به نظر من این سه تا هر دو در آب در هاون کوبیدنه، به دلیل اینکه اصلاحات رو اگر بخوایم صحبت بکنیم صحبت از نیروهای اجتماعی باید ما بکنیم. ما باید ببینیم جایگاه نیروهای اجتماعی کجاست. اینی که حالا یک نگاه سنتی وجود داره تصویر ازش میگیره و بسم الله میندازه یا سبحان الله میگیره، حالا ما بگیم لایسیته لایسیته لایسیته، این چیزی تغییر نمیده. باید بشود، خب بشود. من فکر نمی‌کنم که خیلی بیشتر از اون کسایی که در داخل ایران دفاع از اصلاحات می‌کنن، ما صحبت از سکولاریسم کردیم و سکولاریته کردیم و چگونگی تغییر مناسبات اجتماعی کردیم. اینجا این صحبت‌ها و مفاهیمی که می‌خوایم حتی مفهوم سازی بکنیم خیلی قبل از ما توی نشریات کیان تو ایران فرده کسای دیگه تو ایران هم کردن، و ما به ازای اجتماعی همون بحث هاست که تو اصلاحات خودشون نشون بده. یعنی اینجوری نیست که ما فکر میکنیم که منم مخالف مفهوم دموکراسی دینی هستم ولی در دفاع از اصلاحات این حرف رو میزنم، ولی و اعتقادم دارم این یک تناقضی در بحث، یعنی دموکراسی نه ضد دینیه نه دینیه.
و بالاخره آقای دکتر مهدی ممکن نظر خود را درباره اصلاحات در ایران، تداوم یا بن‌بست در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس بیان کرد.
من خیال میکنم یک مقداری از همین عواملی که باعث میشه که تفهیم نشه یکیش این است که ما به عنوان اپوزیسیون چشمی داریم در نحوه پوزیسیون و اپوزیسیون اروپا که خیلی قدمت دارست و جا افتاده، و بزرگترین اشکالی که در دید ما هست این است که ما هیچ وقت در مقام پوزیسیون و مقام اجرایی در کشور نبودیم که بتونیم ببینیم چه مشکلاتی و چه شرایطی وجود داره که کار چگونه پیش میره و شروع میکنیم به نسخه دادن. بنابراین ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشه. مثلا فرض کنید که آقای خاتمی میاد میگه که کسی که حرف تغییر قانون اساسی رو بزنه این خیانت میکنه. خب میبینیم که اون ممکن یه تجربه داشته باشه که یه وقت قانون اساسی در سال 68 تغییر کرد، خیلی با شرایطی که وجود داشت قانون اساسی دیگه جاش نشست که خیلی بدتر از قانون اساسی قبلی بود. حالا اگه بخوام بیان یک امچین تغییری بدن، معلوم نیست که با شرایطی که موجود است و نیروهای متعامل اونجا قانون اساسی بهتر از اون چیزی که وجود داره بشه انجام داد. یا فرض کنیم میگه که در مورد رفراندوم، میگه چند دفعه رفراندوم، میگه خود این انتخابات پارلمانی، خود انتخابات ریاست جمهوری رفراندوم بود. اگر میخواست که گوش شنوایی باشه، گوش شنوایی بود. آیا درست است که ما بیایم بگیم که خیلی خب بس کسی بیاد آقای خاتمی استعفا کنه؟ خب نسخه داریم ما، که من اتفاقا خودم در دولت بازرگان مقام اجرایی داشتم، همونجا میدیدم یکی از مشکلات بزرگ در پیش مقابل ما خود اصلا خواست مردم، خواستای عجیب غریبی که مردم داشتن. و روزی که آقای خمینی گفت بشکنید این قلم ها را، بیشتر مردم خوشحال شدن تا اینکه معترض باشن.
جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان عزیز، گزارش جان خاکزاد بود از جلسه ماهانه انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس و دیدگاه های چند تن از تحلیلگران و کارشناسان ایرانی مقیم خارج در مورد اصلاحات در ایران. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به طور جداگانه در قاهره دیدار کردند. به دنبال این دیدار ویلیام برنز انجام اصلاحات در نهادهای سیاسی و امنیتی دولت خودگردان فلسطینی را ضروری توصیف کرد و اسرائیل و فلسطینیان را به آغاز مذاکرات سیاسی جدی فرا خواند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز که قرار است فردا با مسئولان دولت اسرائیل و فلسطینی دیدار و گفتگو کند، امروز در قاهره تأکید کرد که اتحادیه اروپا قصد کمک همه جانبه به فلسطینیان را دارد.
We want to work not only politically, we would like to work also economically to help the reconstruction of the Palestinian authorities. We're going to discuss with President Arafat also how we can help them.
خاویر سولانا میگوید ما نه فقط در زمینه سیاسی باید کار کنیم، بلکه از نظر اقتصادی نیز باید برای بازسازی مناطق فلسطینی نشین به دولت فلسطینی کمک کنیم. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا اضافه میکند ما قرار است با یاسر عرفات دیداری داشته باشیم و چگونگی کمک به او در بازسازی ویرانی های صورت گرفته و نیز بازسازی ساختار سیاسی را که او در دست دارد بررسی کنیم. اتحادیه اروپا همکنون ماهانه 10 میلیون یورو به دولت خودگردان فلسطینی کمک می‌کند. از کرانه باختری رود اردن امروز خبر رسید که ارتش اسرائیل در شهر الخلیل عده‌ای از فلسطینیان را بازداشت کرده است. طی 3 روز گذشته ارتش اسرائیل در عملیات جداگانه‌ای در چند شهر فلسطینی نشین عده‌ای فلسطینی مظنون به عملیات تروریستی علیه اسرائیل را بازداشت کرده است. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اظهار داشت که ارتش این کشور هنوز انتقال نیرو از مرز افغانستان به مرز هندوستان را آغاز نکرده است. پیش از این اظهارات ژنرال مشرف، رشید قریشی سخنگوی ژنرال مشرف از آغاز انتقال نیروی نظامی مذکور سخن گفته بود. ژنرال مشرف در این زمینه اظهار داشت:
The movement has not yet started. We are very seriously contemplating on moving some elements out of these on to the east if at all the tensions.
جنرال مشرف گفت جا به جای نیروها هنوز آغاز نشده، ولی ما به طور جدی در نظر داریم که نیروهایی را از مرزهای غربی با افغانستان به شرق منتقل کنیم اگر شرایط همچنان پرتنش مانند امروز باقی بماند. به دنبال اعلام خبر انتقال نیروهای پاکستان از مرز افغانستان به مرز هند، دولت آمریکا نگرانی خود را اعلام کرد، زیرا به گفته مسئولان دولت آمریکا این جابجایی نیروها به کاهش امنیت مرزهای افغانستان در جنگ با بقایای طالبان و القاعده خواهد انجامید. در افغانستان گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین این کشور در دوره جنگ داخلی این کشور پیش از طالبان علیه نیروهای آمریکا و بریتانیا فرمان جهاد صادر کرد. به دنبال اعلام فتوای جهاد حکمتیار، یک سخنگوی ائتلاف نیروهای ضد تروریسم گفت حکمتیار در شمار اهداف جنگ ضد تروریسم در افغانستان است. روز گذشته عملیات جدید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با حضور 1700 نفر نیروی نظامی بریتانیا با حمایت هلیکوپترهای نظامی در شرق افغانستان آغاز شد. گلبدین حکمتیار که به دنبال قدرتگیری طالبان در کابل در سال 96 میلادی به تبعید در ایران اقامت گزید، 3 ماه پیش در اثر فشار ائتلاف ضد تروریسم از ایران اخراج شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد گلبدین حکمتیار به دلیل نادیده گرفتن مصالح امنیتی ایران اخراج شده است. امروز در دومین روز پی در پی شلیک راکت به مواضع نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان ادامه یافت. گفته می شود مبدا سراکیتی که امروز شلیک شد پناهگاه‌هایی در منطقه کوهستانی شاه کت بوده است. این نخستین بار است که مبدا پرتاب راکت به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان شناسایی می شود. در اسلام آباد قرارداد ایجاد خط لوله گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان به امضا رسید. رؤسای جمهوری پاکستان، ترکمنستان و افغانستان با قراردادی که امضا کردند متحد شدند تا در جهت ایجاد این خط لوله اقدام کنند.
اجلاس نیازوف کرزای مشرف در اسلام آباد بر ضرورت آغاز عملی بررسی ساختمان این خط لوله و نیز تأمین مالی آن تأکید کرد. هزینه ایجاد این خط لوله که مورد حمایت آمریکا قرار دارد 3,500,000,000 دلار ارزیابی شده است. به گفته سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان، طرح ایجاد این خط لوله 5 سال پیش توسط شرکت‌های آمریکایی ارائه شده بود و این طرح ربطی به اوضاع کنونی منطقه و افغانستان ندارد.
В основном уже начато было 5 лет назад, когда американская компания Unical.
رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید بنیاد این طرح 5 سال پیش ارائه شد، زمانی که شرکت آمریکایی یونیکال به همراه چندین شرکت دیگر منابع گاز جمهوری ترکمنستان، مسیر انتقال آن و موقعیت مقصد آن پاکستان را بررسی کردند و ارزیابی از هزینه آن ارائه دادند. جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز ایجاد این خط لوله را در شرایط فعلی به دلیل آنچه بازگشت تدریجی آرامش و شرایط معمول به افغانستان خواند بیش از گذشته ممکن و عملی توصیف کرد. در مسکو اجلاس مشترک هیئت‌های دو دولت ایران و روسیه برگزار شد. دیدار هیئت روسی به ریاست گورگی ممدوف معاون وزارت خارجه روسیه با هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته می‌شود که بر تکنولوژی هسته‌ای و دیگر موضوع‌های مورد علاقه دو طرف متمرکز بوده است. جزئیات این مذاکره فاش نشده، اما همزمان وزارت خارجه روسیه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر مبنای آن مؤسسات یا افرادی که به صدور تکنولوژی و تجهیزات مربوط به تسلیحات نظامی بدون در نظر گرفتن مقررات دست می‌زنند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه روسیه همزمان با اجلاس هیئت‌های نمایندگی ایران و روسیه در مسکو اعلام کرده است که این مقررات از امروز قابل اجراست. هفته گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در مسکو با همتای روس خود بار دیگر از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی و کمک روسیه به ایران در این زمینه ابراز نگرانی کرد. و نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر اعلام کرد ایران تقسیم 20% را قبول دارد. مهدی سفری نماینده جمهوری اسلامی در امور دریای خزر که در همایش ژئوپلیتیک دریای خزر در بابلسر سخن می‌گفت با اظهار این مطلب افزود موضوع ما تکمیل مشاع حقوقی دریای خزر است و در صورت موافقت کشورها با تقسیم این دریا ایران تقسیم 20% را قبول دارد. آقای سفری اضافه کرد تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشود کسی اجازه ورود به محدوده 20% ایران را ندارد. ماه گذشته در جمهوری ترکمنستان اجلاس سران 5 کشور حوزه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه به نتیجه این نرسید. مهدی سفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر امروز در مورد ارجاع مشکل رژیم حقوقی دریای خزر به دادگاه بین‌المللی گفت در صورتی که تمام کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد رفتن به دادگاه بین‌المللی توافق کنند میتوان اقدام کرد.
مشروح آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. به گفته رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 60% طلای عرضه شده در بازار ایران با عیار غیر واقعی به فروش می‌رسد. این گفته که نگرانی شدیدی را در میان خریداران طلا به وجود آورده با واکنش انتقادآمیز آنها روبرو شده است. دکتر فریدون خاوند در گفتار امروز خود به همین موضوع پرداخته است.
عیار یا ایار را فرهنگ معین اندازه کردن، ترازوی زر و سیم سنج و یا سنگ محک تعریف کرده است. تعریف لغوی و ادبی این واژه کم و بیش مشخص است، ولی تعریف فنی آن ظاهراً با ابهام‌های فراوان همراه است. دست کم در ایران و در روابط میان طلاکاران و طلاسازان این کشور از یک سو و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از سوی دیگر. همین ابهام در هفته جاری در بازار طلای تهران جنجال برانگیخت و بدبینی هایی را در قبال فلز زرد به وجود آورد، آن هم در شرایطی که بازار جهانی طلا از رونقی چشمگیر برخوردار است، تا جایی که بهای این کالا در 5 ماه گذشته حدود 15% افزایش یافته است. عوامل گوناگون از جمله تردیدهای حاکم بر اقتصاد و سیاست جهانی بهای هر اونس طلا را به 322 دلار افزایش داده است، بالاترین سطح در 2.5 سال گذشته. در واقع با توجه به رکود حاکم بر بازارهای معتبر سهام، تزلزل نسبی دلار، تنش‌های خاورمیانه و جو ژئوپلیتیکی بین‌المللی، تلألؤ فلز زرد بار دیگر نگاه سرمایه‌گذاران را به سوی خود کشیده است. کوتاه سخنان که در فضای نامطمئن کنونی طلا مثل همیشه اطمینان می‌بخشد و به پناهگاه بدل می‌شود. بازار طلای ایران نیز طبعاً از نوسانات بین‌المللی برکنار نمی‌ماند، اما ویژگی‌های خود را نیز دارد، از جمله جنجالی که طی چند روز گذشته در این بازار بر سر عیار طلا به وجود آمده. در طی سخنان روز یکشنبه محمد علی سید ابریشمی، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، محمد علی سید ابریشمی میگوید بررسی‌ها نشان می‌دهد که 60% طلای عرضه شده به مردم با عیار اظهار شده توسط سازنده مطابقت ندارد و حتی طلای 14 عیار به جای 18 عیار تحویل مردم شده است. او می‌افزاید که از 25 سال پیش به این سو ترازوها چه در واحدهای بزرگ طلاسازی و چه در اصناف کالیبره یا تنظیم نشدند. میتوان تصور کرد که سخنانی اینچنین، آن هم از سوی رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چه هیجانی به وجود می آورد در میان طلاکاران و طلاسازان و مهمتر از آن در بین مشتریان فلز زرد در ایران و نیز در کشورهای مجاور. زیرا فراموش نکنیم که بخشی از طلای ایران به بازارهای همسایه به ویژه در حاشیه خلیج فارس صادر یا قاچاق می شود. واکنش مسئولان اتحادیه‌های صنفی مرتبط با طلا به سخنان رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فوری و شدید بود. آنها میگویند که این گونه سخنان به صادرات طلای ایران لطمه میزند و میافزایند که اصولا خود این مؤسسه چون بودجه لازم را ندارد، از داشتن تکنولوژی پیشرفته برای تشخیص عیار واقعی طلا محروم است.
گفتار دکتر فریدون خاوند در مورد بازار طلا در ایران. یک هیئت بلندپایه ایرانی به ریاست محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس برای گفتگو با مقامات لبنان و سوریه سفر یک هفته‌ای خود را آغاز کرد. جمشید چالنگی از خاورمیانه گزارش می‌دهد.
نبی بری رئیس مجلس لبنان آنچه را که پیروزی لبنان بر ارتش اشغالگر صهیونیستی نامیده مرهون کمک‌های ایران و سوریه می‌داند. این موضوع را رئیس مجلس لبنان در دیدار با هیئت نمایندگان جبهه مشارکت ایران اسلامی در مجلس شورای اسلامی که برای دیداری 4 روز از لبنان در این کشور به سر می‌برد، عنوان کرده است. هیئت مذکور روز 4 شنبه وارد بیروت شد. محمد رضا خاتمی، دبیرکل جبهه یاد شده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ریاست این هیئت را بر عهده دارد. در این هیئت چند تن دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله زهرا احمدی، علی شکوری راد و اسدالله امینی عضویت دارند. هیئت مذکور قرار است از مناطق شیعه نشین در جنوب لبنان نیز دیدن کند. اسرائیل در ماه می سال 2000 طبق تصمیم از پیش اعلام شده خود سرانجام نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج ساخت. در ایران و نیز در کشورهای عرب گفته می شود خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان ناشی از مقاومت و عملیات مسلحانه سازمان حزب الله لبنان بوده است. حکومت ایران حمایت همه جانبه خود را از این سازمان بارها مورد تأکید قرار داده است. هرچند تا کنون به طور رسمی اعلام نگردیده، اما در بیروت گفته می شود هیئت پارلمانی جبهه مشارکت ایران اسلامی با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز دیدار خواهد کرد. این هیئت قرار است با امیل لهود رئیس جمهوری و رفیق حریری نخست وزیر لبنان دیدن کند. دیدار هیئت یاد شده از لبنان تا بعد از ظهر پنجشنبه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های گروهی لبنان نداشته است. علی‌رغم این موضوع شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان دیدار این هیئت را از این کشور تأکیدی دیگر از سوی تهران بر ادامه حمایت از این سازمان و عمیق بودن روابط میان تهران و بیروت توصیف کرده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد کانادا.
رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی الجزایر امروز برگزار شد، اگرچه احزاب مخالف این انتخابات را تحریم کردند و قبل از آغاز رأی‌گیری هم به گزارش خبرگزاری الجزایر عده‌ای از غیر نظامیان توسط تندروان اسلامی کشته شدند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در روز پنجشنبه انتخابات مجلس ملی الجزایر در اوضاعی متشنج در این کشور برگزار شد. چند ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری 23 شهروند الجزایری توسط یکی از سازمان‌های مسلح اسلامی در 112 کیلومتری غرب پایتخت الجزایر به قتل رسیدند. در انتخابات مجلس الجزایر 23 حزب و سازمان سیاسی با 1052 نامزد انتخاباتی شرکت کردند. 1266 نفر نیز به عنوان نامزدهای مستقل در این انتخابات شرکت دارند. قرار است اسامی برندگان این انتخاب برای تصاحب 389 کرسی مجلس الجزایر به طور رسمی در روز جمعه اعلام شود. جبهه نیروهای سوسیالیست الجزایر به رهبری حسن احمد آیت و سازمان همبستگی برای فرهنگ و دموکراسی که از سازمان‌های هوادار قوم بربر به شمار می‌روند، انتخابات مجلس ملی الجزایر را تحریم کردند. رهبران قوم بربر در منطقه تیزی وزو پیشاپیش اعلام کردند که افراد این قوم با دست زدن به اعتصابی سراسری در الجزایر در انتخابات روز پنجشنبه شرکت نخواهند کرد. حدود 20% از جمعیت 31 میلیون نفری الجزایر را قوم بربر تشکیل می‌دهد. کمتر از 2 ماه پیش دولت مرکزی الجزایر اعلام کرد زبان این قوم را که آمازیغی نامیده می‌شود به عنوان یکی از زبان‌های ملی در این کشور به رسمیت می‌شناسد. در روز پنجشنبه درگیری‌های گسترده‌ای میان قوم بربر و حدود 15,000 نیروی دولتی در مناطق بربرنشین الجزایر روی داد که درباره تلفات ناشی از این درگیری‌ها تاکنون گزارشی رسمی در الجزایر منتشر نشده است. قوم بربر خواستار حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتری در الجزایر است. پس از سال 1997 تا کنون این نخستین انتخابات مجلس ملی الجزایر به شمار می رود. در انتخابات این مجلس در سال 1991 جبهه نجات اسلامی الجزایر به رهبری عباس مدنی توانست اکثریت کرسی‌های مجلس ملی الجزایر را از آن خود سازد. دولت الجزایر با استناد به قانون اساسی این کشور که دین را از حکومت جدا می سازد، نتایج انتخابات مذکور را باطل اعلام کرد. این اقدام باعث بروز ناآرامی هایی در الجزایر گردید که در ادامه آن تا کنون بیش از 100,000 نفر در این کشور کشته شدند. نتیجه یک نظرخواهی که روزنامه الجزایری الوطن به عمل آورده است می گوید، سازمان‌های اسلامی در انتخابات روز پنجشنبه به کمتر از 20% کرسی‌های مجلس الجزایر دست خواهند یافت. بر اساس همین نظرخواهی پیش‌بینی می‌شود جبهه آزادی ملی که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر رهبری آن را بر عهده دارد، نزدیک به 40% کرسی‌های مجلس ملی الجزایر را از آن خود خواهد ساخت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز.
و در اینجا یک گزارش ورزشی از مسابقات جام جهانی فوتبال که از فردا در سئول کره جنوبی آغاز می شود. همکار ما مهداد مسعودی به سئول رفته است.
بعد از اتمام کنگره 53 فدراسیون جهانی فوتبال که به انتخاب مجدد سپ بلاتر به سمت ریاست فیفا به مدت 4 سال دیگه منجر شد، دستاندرکارای فوتبال بین‌المللی آتش‌بس موقتی رو در جنگ داخلشون اعلام کردن تا این فرصت به بازیکنان 32 تیم حاضر در جام جهانی 2002 کره و ژاپن بدن که با برگزاری 64 بازی طی 31 روز در 20 ورزشگاه این دو کشور قهرمان 17th جام جهانی رو مشخص کنن. برای اولین بار بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا به صورت مشترک و از سوی دو کشور میزبانی میشه. خصومت دیرینه کره و ژاپن که در گزارش‌های قبلی به طور جامع به اون اشاره داشتم، مشکلات اجرایی این جام برای فیفا دوچندان کرده. بعد از اینکه 6 سال تمام سیاستمدارا و دستاندرکارای فوتبال دو کشور خاوردور بر سر کوچکترین جزئیات اجرایی این جام با هم نزاع می‌کردن، سرانجام این فرصت به بازیکن‌ها داده میشه تا با هم به جدال بپردازن و میلیاردها علاقمند سراسر جهان رو با هنرنمایی‌های خودشون به وجد بیارن. کره جنوبی و ژاپن به دلیل میزبانی مشترک و فرانسه با کسب مقام قهرمانی جام جهانی 1998 از شرکت در مسابقات انتخابی معاف بودند. 29 کشور دیگه منتخب برای اولین جام جهانی هزاره جدید میلادی بعد از برگزاری 777 دیدار طی 20 ماه در 4 گوشه کره خاکی چمدوناشون رو برای سفر به کشور آفتاب تابان و نیمه جنوبی شبه جزیره کره بستن. شامگاه جمعه 10 خرداد به وقت محلی سئول و 4 بعد از ظهر به وقت تهران، تیم‌های ملی فرانسه و سنگال اولین دیدار جام جهانی رو در حضور 65 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه جام جهانی پایتخت کره جنوبی برگزار خواهند کرد. قهرمان جهان و اروپا در غیاب تکنیکی ترین هافبک حال حاضر دنیا زین الدین زیدان با نایب قهرمان حال حاضر آفریقا دیدار میکنه. روب پیرز هافبک تکنیکی دیگه فرانسوی ها 2 ماه پیش در جریان دیدارهای لیگ برتر انگلیس آسیب دید که منجر به کنار گذاشته شدن او از تیم ملی فرانسه برای جام جهانی شد و حالا با آسیب دیدگی این هفته زیدان، روژر لمه سرمربی فرانسه بیم اونو داره که نتونه جای خالی 2 هافبک و اعجوبش رو پر کنه. سنگال یکی از مستعمره‌های سابق فرانسه در قاره سیاه بود و همه بازیکن‌های اونها هم در باشگاه‌های فرانسوی توپ می‌زنن و به همین دلیل با شیوه بازی رقیبشون در بازی روز جمعه به خوبی آشنا هستند. سنگال رو یک مربی فرانسوی به نام برونو متسو رهبری می‌کنه. اونها علی‌رغم حضور مراکش و مصر در گروه مقدماتی با هدایت مربی 47 ساله‌شون برای اولین بار به جام جهانی صعود کردند. ستاره سنگال الحاجی جوف 21 ساله است که در سن 17 سالگی به در سال 1998 به فرانسه رفت تا فوتبال حرفه‌ای خودش در اونجا با لانس شروع کنه. جوف با به ثمر رسوندن 8 گل در مسابقات انتخابی جام جهانی سهم بسزایی در صعود تیمش به جام 2002 داشت. در حالی که متسوی فرانسوی وظیفه داره تا شاگرداش و مقابل هموطنای خودش به میدون بفرسته، یک فرانسوی سنگالی الاصل هم در مقابل تیم زادگاه خودش فردا شب قرار میگیره. پاتریک ویرا هافبک باشگاه آرسنال در سنگال به دنیا اومد و در سنین کودکی به همراه خانواده‌اش به فرانسه مهاجرت کرد. ویرا رویارویی مقابل سنگال و دیداری پر از هیجان برای خودش قلمداد میکنه و به خبرنگارا گفت که احساس بسیار عجیبی داره ولی تمام سعی خودش خواهد کرد تا فرانسه از این میدون پیروز بیرون بیاد. در حالی که 11 بازیکن اصلی سنگال همگی در باشگاه‌های فرانسه توپ می‌زنند، در جمع 11 بازیکن اصلی قهرمان جهان و اروپا تنها فرانک لبوف مدافع این تیم در یک تیم فرانسوی المپیک مارسی بازی میکنه. با توجه به شیوه فوتبال روونی که فرانسه و سنگال به طور معمول بازی میکنن، بدون شک فوتبال دوستان سراسر دنیا شاهد دیدار افتتاحیه بسیار جذابی خواهند بود. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
شنوندگان عزیز، با گزارش مهرداد مسعودی به پایان برنامه امشب میرسیم. امروز در ایران و سایر کشورهای اسلامی به مناسبت تولد پیامبر اسلام روز جشن و تعطیل عمومی بود. امیدوارم روز خوبی را گذرانده باشید و فردا روز جمعه را هم به خوبی و خوشی بگذرانید. در همین جا به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی میکنم. ساعت سوم برنامه های ما تا دقیقه دیگر آغاز میشود. خدا نگهدار.
اومد مهمون شد صاحب اختیار شد. یه جا